أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سوره مبارکه انسان که قبلا گذشت مطالب فراوانی داشت، لکن درباره انسان شناسی به سایر معارف بلند اون سوره در چند بخش جداگانه بحث شد و از آیات دیگر هم کمک گرفته شد. لذا درباره سوره مبارکه انسان هرچی بیشتر بحث بفرمایید جا برای تحقیق هست. اما سوره مبارکه مرسلات، این سوره هم اونطوری که سید رضی رضوان الله علیه تو مجازات قرآن دارد که اینها قبل از هزار سال نوشته شده، مانند بعضی از تفسیرهای اهل سنت که مال قبل از هزار سال است نوشته است که فی سورت اللتی یذکر فی المرسلات، این نامها علم بالغلبه است، نه اینکه واقعا نامگذاری از طرف معصوم شده باشد. فی سورت اللتی یذکر فی المرسلات، نظیر فی سورت اللتی یذکر فی البقره، فی سورت اللتی یذکر فی الهیل، نه اینکه سوره به نام سوره بقره باشد. اول این آیه سوره آیه مبارکه مرسلات است. این پنج سوگند با اون متعلقش که آیه ششم است، آیا درباره بادهاست یا درباره فرشته هاست؟ هر کدام از اینها باشد یه تناسبی دارد. اولا این سوره مبارک در مکه نازل شد، برای اینکه معارف اصلی و محتوای اصلی این معارف دین است. الحمدلله. مسئله جهاد و زکات و الحمدلله بارمی سو هم سال زاله که در مدینه نازل شد در این گونه صور نیست. واو و المرسلات هم واو سوگند است. سوگند برای اهمیت دادن به مطلب است. عامل اهمیت هم یا درونی است یا بیرونی. عامل بیرونی این است که سوگند به یک مقام با عظمت، به یک شیء با عظمت، مقام با عظمت مثل این که به ذات اقدس اله سوگند داده شد، شیء با عظمت مثل این که به کعبه، رب البیت و رب البیت و البیت، به کل کعبه سوگند یاد بشود. اینا مؤیدهای بیرونی است. مؤیدهای درونی این است که برهانی که در مسئله است به خود اون برهان قسم بخورن. یه وقت است که کسی برهان در دستش نیست، به یه عامل بیرونی سوگند یاد میکنن، مثل که در یه جای تاریک نستن، کسی نمیداند الان اول صبح هست، حتی یتبین الخیط الابیض من الخیط الاسفل من الفرج، که امساک بکند. از دیگری سوال میکند، دیگری میکند که مثلا به خدا قسم یا به پیغمبر قسم که الان روز شده، موقع اذان است، که این سوگند یاد میکند به یه امر بیرونی. یه وقت هست کسی تو تاریکی قرار دارد و یا نابیناست، از کسی که در روشنه قرار دارد یا بینا سوال بکنه که روز شده است یا نه، این موقع به این آفتاب قسم الان روز است. این قسم به بیگانه و بیرون نیست، قسم به درون است، قسم به دلیل است، قسم به برهان مسئله است که قسم به این آفتاب الان روز است. درباره قرآن کریم و در خصوص در آیاتی که در قرآن کریم است دو جور سوگند است. یه وقت ذات اقدس اله مطلبی را که ادا کند به شیء عظیم قسم می‌خورد، مثل اینکه به وجود به عمر وجود مبارک پیغمبر، به حیات اون پیغمبر سوگند می‌خورد. لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون، قسم به جان تو اینها بیراه می‌روند. خب گرچه اون قابل تطبیق هست بر قسم‌های درونی و قسم‌های برهان، اما بالاخره به حسب ظاهر جان پیغمبر و حیات پیغمبر بیرون از کار دیگران است. فرمود این در حقیقت عمر است، یعنی حیات، که با ذمه شروع می شود، لیکن چون قسم فراوان به کار برده می شود و ذمه دشوار است، این عمر شده امر لعمرکه، یعنی لعمرکه، قسم به جان شما و حیات شما اینها بیراه می روند. گرچه اون هم قابل تحلیل هست که حیات حضرت حیات مستقیم است، این دلیل است که دیگران بیراه می روند. خب پس قسم گاهی به بیرون از چی است، گاهی به درون، یعنی به برهان مسئله قسم بخورد. درباره قرآن و عظمت قرآن که قسم یاد می شود، از همین دو قسم استفاده شده. اونجایی که با بیرون قسم می‌خورد اون کم نیست، اما اونجایی که با درون قسم می‌خورد، مثل سوره بقره یاسین، پیامبر یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قسم به این قرآن تو پیغمبری. خب قرآن معجزه است دیگه، به معجزه قسم خوردن به عامل درونی قسم خوردن است. مثل کسی قسم بخورد به این آفتاب قسم الان روزه، این که فرمود قسم به این قرآن تو پیغمبری، یعنی قسم به این معجزه تو پیغمبری. خب معجزه لاجتمعت الانس والجن على ان ياتوا مثل هذا القرآن لا ياتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، این قسم به برهان مسئله است، نه به بیرون. پس قسم های قرآن کریم دو قسم است. آیا همه قسم ها به درون برمیگردد یا نه، اون را در بخش از بیانات سیدنا استاد هست که نیاز به تبیین دارد. ولی علی حال بحث ظاهر قسم یا به بیرون است یا به درون، و اگر به بیرون هست باید یه پیوندی هم باشد داشته باشد با درون. قسم های با درون مثل قسم به این قرآن تو پیغمبری، خب یعنی قسم به این معجزه که تو پیغمبری دی. این پنج قسم که در این شش آیه آمده است، اینها زمینه است برای ما. قسم به این امور که قیامت حق، اینا البته امور مهمند، برای که کل نظام را اینا دارن میگردونن دیگه. اگر منظور از این مرسلات و مانند آن فرشته ها باشن، فرشته ها مدبرات امرن به اذن خدا، که کل سماوات و فلعرضه که سماوات اوها فی سماوات امرها و ما فی کل سماوات امرها و مانند آن، فرشتگانی هستن که مسئول تدبیر آسمان هستن. این مدبرات برای آن است که کل نظام را تدبیر بکنن به مقصد برسانن. نظامی که درش امر و نهی هست نظام معاددار است. چرا؟ برای که امر و نهی تکلیفه، این تکلیف یه روز حساب پاداشی میخواد دیگه. کسی که به این تکلیف عمل کرده پاداش میبیند، نکرده کیفر میبیند. ممکن نیست امر و نهی باشه تکلیف باشه و حساب کتاب نباشه. این هیچ ممکن نیست که شریعت باشه، امر باشه، نهی باشه، دستور باشه و روز پادا حساب نباشه. این که شدنی نیست. پس اگر چنونچه به این امور قسم خوردش قسم یاد شد، قسم به برهان مسئله است، قسم به مدبراتی که گردانندگان این عالمن، قیامت حق است. منتها مسئله دیگه این که در این رسم الخط علینا قرآن رو به اشارت گرفتن. در حقیقت ما یه انما داریم، مثل انما و انما که حرف است و برای مفید حصر است، انما الاعمال و بالنیات، انما کنیم. یک انما داریم که ان از حروف مشبه به فعل است، اون با موصول است، اسمشه. اونجایی که میگیم انما الاعمال بالنیات و مانندون، این ان رو با ما یک جا می نویسن، چون یک جمع یک حرف است. اما اونجایی که ان ما توعدونه، ان ما فلان، اینها این نه حرف مشبه فعل حرف است، اون ما اسم است. اینا رو که نباید با هم نوشتی، باید گفت که و علم و ان ما غنمتم، چون ما موصول است اسم است، این ان حرف است، حرف مشبه فعل است، این حرفی که با اون اسم با هم نمی‌نویسن. اما الان در اشارت اینهاییم، طرزی هم قباد قرآن نوشته بشه که برای ما فارس زبان ها این خط نستعلیق بسیار خوب است، بچه های ما به آسانی یاد بگیرن این اجازه نمیدن. الان مثلا ابصار را ما باید ابصار بنویسیم که بچه بتونه درست بخونه دیگه، اما ابصر بنویسیم یه الف خیلی باریک بالاش بنویسیم این بشه ابصار، خب به زحمت میخونه دیگه. ما الان گرفتار اینایی، حتما باید خط اسوانتها باشه. این اشارت است دیگه. به هر تقدیر وَعْلَمُ اَنَّ مَا غَنِمْتُمْ، که این ما اسم است، این اَنَّ حرف مشمول فعل است، حتما باید جای نوشته بشه ولی الان با هم بکنم. اینجا هم همینطور است. پنج قسم در شش آیه مطرح است: وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا فَالْآصِفَاتِ عَصْفًا وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا فالفارغات فرغن فالملغیات ذکرن عذرن او نذرا ان ما توعدون لواقع، قسم به اینها اون چرا که به شما وعده میدهند یا وعید میدهند حق است. اما خب انما خود نمیشه، انما نوشته میشه. یقینا قیامت حق است. چرا؟ بلکه تدبیری هست، یه حساب کتابی هست، یه وحی هست، یه نبوتی هست، یه امری هست، یه نهی هست، یه شریعتی هست. این یقیناً پاداش روز پاداش دارد. این شدنی نیست که دستور باشه، امر و نهی باشه، شریعت باشه، تکلیف باشه و حساب و کتاب نباشه. قسم به مدبرات عالم قیامت حق است. پس قسم به برهان دیگه، به امر مناسبه دیگه. اونام که بر بادها حمل کردن اونم باید بینسته باشه که باد هم در اختیار مدبرات امر است، فرشته ها هستن، وکلای الهی هستن، یکی مسئول باد است، یکی مسئول آب است، یکی مسئول هوا است، یکی مسئول زمین است، همه مدبرات دارن دیگه. خب حالا مرسلات یعنی فرشته هایی که فرستاده می شوند برای بیان امر و نهی و شریعت اینا، یا نه بادهایی که فرستاده می شوند تدبیر که تدم برو کل شئن به امر ربه ها هست، هیچ نصیبی گفت مویی نجنبد از سر ما جز به اختیار، اون اختیار هم به کف اختیار دوست، هیچ چی بی حساب و انده و مفاتح الغیر است، ما تسقط من ورقت الابه، هیچ این که معروف هست هیچ برگی بدون اذن خدا نمیداد، همین آیات هست دیگه. و این دو ما تسقط من ورقت الا بزنه، هیچ برگی بدون اذن خدا، تو مدبرات امرن دیگه. او این درخت را پروروند و رویانید و ثمر بخش کرد و برگهاش میریزد و او را میخواماند. این درخت نباید در 12 ماه بیدار باشد، یه قدی باید بخوابد، استراحت کند. این که فرمود و جعل النوم سباتا، خواب را آرامش قرار داد، تنها مال انسان که نیست. این درخت اگر در تمام 12 ماه شروع به فعالیت بکنه خسته میشه، زود فرسوده میشه، یه چند ماهی رو در تابستون باید بخوابه و بیدار بشه. در بهار که شد خدا دو تا کار میکنه، یکی خوابیده ها رو بیدار میکنه، این که مرده ها را زنده میکنه. این که در روایات دارد ازا زر رعی تو بود ربی فذکر النشور، اگر بهار شد به یاد قیامت باشید، برای اینکه هم خوابیده ها بیدار میشن هم مرده ها زنده میشن. اما خوابیده ها بیدار میشن برای اینکه این درخت ها خوابن، اینکه نمیبرن. بعضی از درخت ها هستن که بیدار هستن ولی فعالیت ندارن، مثل سرو و کاج و اینا که تا زمستان هم سبزن اما حالا تغذیه و تنبیه و امثال نمو و اون رشد اینا ندارن، بیدارن ولی فعال نیستن، خیلی مثلا کم. اما غالب درخت ها خوابن، لذا آسیب نمیبینن، اون سرمای سخت را تحمل بکنن چون خوابن. بهار که شد اینا بیدار بشن، وقتی بیدار شدن شروع میکنن به فعالیت و مرده ها را زنده میکنن. خود درخت زنده است اما خاکی که در بغل اوست این مرده است دیگر. این خاک را تغذیه میکند، به بدن خود جذب میکند، میشه زنده، میشه خوشه، میشه شاخه، میشه نبات، میشه میوه. پس دو تا کار در بهار انجام میگیرد، یکی که خوابها بیدار میشن، خوابیده ها، یکی که مرده ها زنده میشن. لذا فرمود ازا رأیت و ربی پس کرون نشود. اگر منظور از اینها ملائکه باشد، من دارید صافات صفن، چون چند سوره است که به همین وزنها سوگند یاد شده است که مثلا نازعات هم همین طور است. آیه سوره ماره که نازعات و نازعات غرقن و ناشتات نشتن و سابقات صفن و سابقات صفن و المدبرات امرن یوم ترجه را و صافات صفن که بعد از سوره ماره که یاسین هست و از همین قبیله. چند سوره است که به همین روال است، به همین روال بر مرسلات است. و اگر منظور بادهای مناسب باشد اونم در سر تدبیر فرشته های الهی هست. خب یه وقت است که باد میوزد و ذات اقدس اله در بادهای موافق و مخالف دریا که عده رو غرق میکند یه عده رو به مقصد میرساند، فرمود وقتی که ما بادهای مناسب فرستادیم، روح طیب فرستادیم، اینا خوشحال میشن، اما بادهای تندی که عاصف باشه به کشتی ها رو غرق بکنه اینا نگران میشن. فرمود میشه در تحت تدبیر مدبرات امره. اونا که اسفی دارن و تند بادن و آثار تلخی دارن، اونم یه قسم دیگه هستن. اونایی که نشر روح خوب و ریحان خوب و آثار خوب میکنن، اونا ناشراتن. اونا که فرق میگذارن و جدا میکنن اشیا را از هم، اونم مثلا میبینید پاییز که میشه این درخت هم سگردو هم سال گردو، یه مقداری یه سر بخشی از سرما میاد که این پوستای سبز از اون بدنه گردو جدا بشه، بعد یه مقدار هم یک نرمشی میاد که اونها بپزن و پختگیشون ایجاد بکنه. لحظه به لحظه شما میبینید از مرداد به شهریور برای درخت گردو یا امثال گردو برنامه ریزی میشه که کی باید سرد بشه که این پوستها جدا بشه، این پوستای سبز جدا بشه از اون بدنه گردو، و کی باید خود اون بدن درون گردو آماده بشه برای مغزگیری. فرمود اینا فارغاتن دیگه. و اونایی که یاد خدا و نام خدا را القا میکنن، بین فرشته هایی که وحی میارن، صحابه کریمه میارن، حالا یا برای اینکه افراد عذری که اونا که ذکر میارن یه مقدار کی معذور است و کی معذور نیست به او انذار میکنند، اعلام خطر میکنند، عذرن او نذرن. برخی ها که معذورن برای اونها دستور خاص میارن، برخی ها که معذور نیستن به اونها انذار میدن، میترسانن. ده بار در همین سوره مبارکه مرسلات که 50 آیه دارد ترجیح بندگونه ویلون یوم ازن للمکذبین ذکر شده. محور اصلی این سوره مسئله معاد است. در سوره مبارکه الرحمن که ترجیح بندی آمده، اونها ناظر به نعمتهای دنیای است غالبند، فلان نعمت را میفرد حاضی فلان و بایالا ربکو و تکذبا. بخشی از آیات سوره مبارکه الرحمن هم مربوط به معاد است. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون فبأي آلاء به به، چه جای خوبی است. وقتی انسان جهان را با نقشه جهان آفرین میبیند، میبیند جهنم چقدر جای خوبی است. البته جهنم وقتی در برابر بهشت سنجیده میشه عذاب و سخت است، اما وقتی که از محضر عدل الهی جهنم را میبیند، میگه چه جای خوبی است برای افراد ظالمین و تبهکاران و صدام ها و امثال ظالم. رو نقشه عالم که نگاه میکند مد به بچه جای خوبیست، بلکه عدل دیگه، بهترین مظهر عدل همون جهنم دیگه. لذا فهمت تو به ایه حالا ربکم چه جای خوبیست، به عجب نعمت خوبیست. اگر جهان باشد و جهنم نباشد، این همه ظالمان و کافران و داعش ها چگار بود بکنن؟ وقتی جهان را از چهره تدبیر الهی میبینید، میبینید جهنم لازم است. در اونجا هم نعمتهای بهشت مطرح است، هم نعمتهای دنیا، هم خود جهنم. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حمیم آب فبیالا ربکما تکذبون. نقشه عالم داره نشون میدن دیگه. میشه نقشه عالم بی جهنم باشد؟ و ذات اقدس الهی که عادل است چگونه کیفر بگیره از توهکاران و ظالمان و داعشی ها؟ وقتی رو نقشه عالم نگاه میشه همه اینها نعمتن، چیزی در عالم که نعمت نباشه نیست. در اینجا سخن از بیان نعمت نیست، سخن از انذار است. لذا در همین آیه سوره 50 آیه ای 10 بار دارد ویل یومئذ للمکذبین. اونجا دارد تبعی آلا ربکما تکذبان، اینجا دارد کسانی که قیامت را تکذیب میکنن وای بر اون. حالا یا ویل جهنم چاه است یا عذاب است، هر چه است بالاخره وای به حال کسی که جهنم معاد را انکار کند. اون ترجیبن و محور اصلی این سوره مبارکه مرسلات مسئله معاد است که مناسب با وضع اول مردم مکه است. بعد از این چند آیه که سوگند درش است و آیه ششم که بیانگر آن است که یا عذر را بازگو می کند یا انذار آور است، فقط انما تو ادون لواقع، انما یعنی ان ما، اون تحقیقاً اون چرا که شما وعده می بینید یا دشمنان دین وعید می بینن حتما واقع می شود. ان ما تو ادون لواقع، کی واقع می شود؟ فیزن نجوم و تو مثل اینا اشراط و ساعن می فرماد به این که کل این صحنه رو ما آفریدیم. اولا در سوره مبارکه انبیا گذاشت که وگر نهی بینن که ان السماوات والارض کانتا رتقن فتقناهما، اول اینا بسته بودن، آسمان و زمین بسته بود. این میشه رتق. ما فتح کردیم، رتق و فتح یعنی بسته را گشودن، رتق یعنی بسته، فتح یعنی گشودن. کانتا رتقن و فتقناهما، ما اول بستیم بعد گشودیم باز کردیم. بعد فرمود اینا کلشو در 6 روز خلق کردیم. بعد فرمود به این که 2 روز مال آسمان 2 روز مال زمین، 2 روز هم بین آسمان و زمین، که والارزه بعد ذالک تهاها، و اون را فرمود خلق ارزه فی یومین، 2 روز در آسمان مربوط به آسمان. ثم استوى الى السماء بيدخان فسواهن سبع سماوات و في يومين، 2 روز کار این نظام سپهری تموم شد، 2 روز مال زمین بود، 2 روز مال بین الارض و السما. البته روز در اونجا به معنای برهه از زمان است، نه اینکه روز در برابر شب، روز در برابر شب نیست، یا بنده مجموع شبان روز نیست. این کل مجموعه را فرمود ما آفریدیم، تدبیر کردیم و همه را هم برای شما آفریدیم. یعنی انسان نه تنها میتواند بلکه باید تمام از تمام اینا باخبر بشود و از همه اینا بهره بگیرد. فما برای شما خلق کردیم، مسخر شما هم کردیم. هیچ موجودی در آسمان یا زمین از نظام‌های طبیعی نیست که تحت تسخیر انسان قرار نگیرد. مسخر الله هست نه انسان. اما ذات اقدس الهی اون چه در آسمان هاست، اون چه در زمین است، اون چه در دریا هاست، طرزی قرار داد که انسان بتواند از او صنعت و مانند اون درست کند و بهره بگیرد. مسخر لکم ما فی السماوات. دیگه ممکن نیست کسی بگوید من نمیتوانم از آفتاب کمک بگیرم یا از قمر کمک بگیرم، نه اینطور نیست، یا از فلون ستاره دور کمک بگیرم، این طور نیست. هر چه در آسمان است، هر چه در زمین است، هر چه در دریا است، فرمود اینا سفره الهی برای شما خلق کردیم و مسخرم کردیم. سخر لکم ما فی السماوات و الارض، کاملا می توانی بهره بگیرید، منتها علمتون باید علم جهانی باشد. در داخل جهانی حرف بزنید و قومی فکر بکنید این نمیشه. جهانی که آدم حرف میزنه با جهانی فکر بکنه. کل جهان برای انسان است، کل جهان حوزه علمیه و دانشگاه است، کل جهان انسان میتواند ازش مدد بگیرد. دیگه ما در تحریمیم و نمیذارند و اینها، این همون جهانی حرف زدن و قومی فکر کردنه. ما این آیات میخونیم به این که لیوزهره و عرد دینه کل، تمام این آیات اینه که آسمان و زمین برای شماست دیگه. مگه یک آیه و دو آیه و ده آیه است؟ فهمت همه رو برای شما خلق کردیم، مخزن شماست، دست از شماست، برید فسیر و فل عرض کنید آسمان هم دمید. خب بنابراین این دی. حالا ما بگیم وجود منتظر ظهور حضرتیم، خب بعد حضرت ظهور میکنند جهانی کار میکنند دیگه. جهانی کار میکنند یعنی ما باید جهانی بیندیشیم، جهانی فکر بکنیم، جهانی زندگی بکنیم، از کل جهان با خبر بشیم و نگیم ما همین چهار گوشه به دست ماست راه را بستن. نخیر، راه بسته نیست. اصرار قرآن اینه که این است که هیچ جا بسته نیست و همش برای شماست، منتها مواظب باشید خودتون رو بشناسید، جهان رو بشناسید. سوگندم یاد بکند، قسم به همه اینها قیامت حق است. برای اینکه مگر میشه امر و نهی باشه، شریعت و حساب باشه، شریعتی باشه حساب و کتابی نباشه؟ این شدنی نیست. اگر یه برنامه هست، یه امتحانی هست، لنبلونکم هست، حتما پاداش هست. خب پس اهمیت این سوره مبارکه در جریان معاد، لذا در این سوره 50 آیه 10 بار خدا از عظمت قیامت یاد بکند. ویل یومئذ للمکذبین، و به ما هشدار میدهد که هر کاری که میکنیم باید پاسخگو باشیم، حساب کتابی دارد. و به ما هشدار میدهد هیچ جا بسته نیست، هیچ کس راه شما رو نمی‌بنده، هیچ کس جلوی رزق شما رو نمیگیره. خب کل این نظام رو برای شما خلق کردیم. اگر کسی واقعا بره به سراغ علم و دانش، هرگز نمیموند، هرگز راه بسته نیست. ببینید یه بیان نورانی مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در جلد هشتم کافی داره. اون جلد هشتم کافی بسیار همه قسمت های مجلدات کافی شیرین و لطیف است، ولی جلد هشتم یه لطافتی داره. در جلد هشتم که حتما یه دور ایره میبینید، اونجا دارد که خواستن اباذر رضوان الله تعالی رو تبعید کنن، از طرف خلیفه سوم دستور دادن کسی او رو بدرقه نکنه. اما وجود مرگ هست امیر که اعتنا نکرد، که وجود مرگ هست امیر حسنه سلام الله علیه مجمعین و بعضی از اصحاب خاص هم همراه حضرت تا مرز وداع مدینه بودن که ابوذر را بدرقه کنند. نمیدونم روزتش چی برده یا نه. بین مکه و مدینه یه روستایی است که الان ویرانه است، چرا صد به اون وقت؟ خیلی کم آب است اینا. قبر شریف ابوذر هم همونجاست، منتها زیر سنگ ها دفن شده است. خب اینو خواستن اونجا تبعید کنن. وجود بارکی هست امیر یه سلسله فرمایشی داشت، حسن انسی فرمایش داشتن، بعض اصحاب که بودن فرمایش داشتن. خب ابوذر هم چند تا بوز اینها داشت، بالاخره وسیله معاش او بود. اونجا هم که خبری از آب و چیز نبود. ببینید در حضور حجت خدا ابوذر چی رو حرف میزنن. حضرت هم بود که شما اونجا نگران نباشید، مقدار آب و هوا مناسب نیست، تحمل کنید. ایشون عرض کرد که من معتقدم. اینو در حضور حجت خدا گفت و بوشید دوباره که هست امیرم امضا کرد. عرض کرد که من معتقدم اگر تمام روی زمین مثل مس بشه که هیچی رویده نشه و هیچ قطره بارانی از بالا نیاید، خدا میتواند روزی ما رو بده. این میشه توحید. این دیگه به این فکر نیست که ما در تحریمی نمیزنند و اینها. منتها ما باید مواظب خودمون باشیم، اون چی که دست ماست خلاف نکنیم، خیانت نکنیم، اختلاس نکنیم، ده غارت تشکیل ندیم. ما این رو ابوذر در حضور امیرالمومنین گفت دیگه. حضرت نگفت این اغراقه که معنای توحید همینه. چون کل نظام در اختیار ذات اقدس اله است. او که دستش قلت ید الله مغلوله معوذ الله که نیست که قلت ایدی هم. این خداست. خب این عبازر خب این که نه امام بود نه امام زده میگه نه شما که میفهم اونجا آب هوا کمه که من میگم اگه تمام روی زمین مثل مس بشه هیچ گیاهی و علفی از روی زمین برند نشه رویده نشه و هیچ قطره بارانی از باران نیاید من معتقدم خدا میتونه روزی ما رو بده. این معنای توحیده. این علا کلش این قدیده. یه جمله دعایی در این اواخر مفاتیح هست خیلی این جمله شیرینه، گرچه همه دعاها شیرینه، اون دعا به این مضمون است. حالا ممکنه یک کلمه جنوی کلمه دوما سبحان من یجعل شفاء فی ما یشاء من الاشیاء. این جمله دعاست. خب دارو بربت برای دوا مشخص است، فلان دارو برای مشخص است. در این جمله بگیم سبحان من یجعل شفاء فی ما یشاء من الاشیاء. خدا را خدای را تسبیح بکنیم که در هر چه بخواهد شفا قرار بدهد دستش بازه. نمیشه گفت که فلان چیز رو خدا که اراده کرد شفا بده فلان گیاه نمیتونه یا فلان آب نمیتونه یا فلان تربت نمیتونه. اینا نیست. خیلی این حرف رو بلندیه. سبحان من یجعل الشفاء فی ما یشاء من الاشیاء. گاهی با یه امر جزئی، با یه تک نون، با یه تک. این موحدان زندگی کردن دیگه. حالا که ما به اونجا لازم نیست برسیم، ولی این سفره باز دیگه نمیگذارد که کسی خدای ناکرده بگه ما مشکل اقتصادی داریم، مشکل امنیتی داریم، مشکل امنیتی داریم. اون حد اقل اینه که تو این مسیر باشیم، نه بیراه بریم، نه راه کسی رو ببندیم. حالا انشاءالله توضیح بعدیش در فردا برهم بده.